بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين
تبت يدا أبي لهب وتب
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
برای خوشحالی آقای امام زمان صلوات بخیر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بنای بحث تفسیری ما سوره مبارکه محمد صلی الله
علیه و سلم، صلی الله محمد صلی محمد عجل رجا.
در روزهای گذشته مباحث کلی این سوره و مطالب مقدماتی رو عرض کردیم. از مجموعه مباحث کلی که بایستی مورد بحث قرار بگیرد در ابتدای سوره، مبحث خواص سوره باقی موند که ابتداءً امروز بحث چند روایت درباره خواص این سوره رو دارم و بعد وارد بحث تفسیری آیه اول میشیم. مرحوم صدوق در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند، روایت مسندم هست و دارای سلسله سند. امام صادق فرمودند: من قرأ سورة الذین کفروا، هر کس سوره الذین کفروا یعنی همین سوره رو قرائت کند، لم يرتب ابدا و لم يدخل شك في دينه ابدا و لم يبتله الله بفقر ابدا ولا خوف من سلطان ابدا. کسی که این سوره رو قرائت کند هیچ وقت این دوچار شک و تردید نمیشه. خب بعضی آدم ها اخلاقا افراد به اصطلاح مرددی هستند، تو زندگیشون قدرت تصمیم گیری ندارن، زیاد شک میکنن، تو همه چی وسواس به خرج میدن. آدمای ضعیف الارادن این سوره در وضع درمان اونها مؤثر است. و فرمودن کسی که این سوره رو بخواند در دین خودشم هیچ وقت شک نمی کنه، نسبت به مبانی اعتقادیش دچار تردید نمی شود و هیچ وقت هم دچار فقر نخواهد شد و ترس از یک قدرتی هم نخواهد داشت. ولم یزل محفوظا من الشک و الکفر ابدا حتی یموت. و همواره از شک در دین و از این که یه روزی از دین برگرده منحرف بشه این کاملا محفوظ خواهد شد تا دم مرگش. فاذا ما توکل الله به فی قبره الف ملک یصلون فی قبره. وقتی که این فرد از دنیا رفت، یک کسی که این سوره رو زیاد میخوند، خداوند 1000 فرشته رو در قبر او مسلط میکند که در اونجا عبادت انجام بدن. یکون و ثواب و صلات امله، تو قبرش نماز بخونند و ثواب نماز اونها هم مال او باشد. و یشیعونه و حتی یوقفوه موقف الامن عند الله عز و جل. این 1000 فرشته همراه او هستن تو عالم برزخ تا وقتی که به موقف محشر برسد. و یکون فی امان الله و امان محمد صلی الله
علیه و سلم.
این شخص در امان خدا و امانی است که از پیغمبر اکرم اخذ میکند نسبت به آینده و آخرتش. خب خصوصیاتی که امام صادق فرمودن روایت و روایت مسنده و مرحوم صدوق هم روایت در من لایحضر نقل کرده است، خصوصیتی که امام صادق درباره این سوره فرمودن با مضمون سوره و با محتوای سوره تناسب داره. خب ببین عزیزان، این خواصی که برای سوره ها نقل می شود، گاهی از اوقات بعضی‌ها میگن آقا ما این سوره رو خوندیم و هم که خاصیتی رو مثلا به دست نیاوردیم، من چه نتیجه‌ای نگرفتیم. خب ببینید، به خاطر این است که ما سوره رو میخونید، همیشه سوره رو بایستی با توجه به معانی و محتوا خون. اگر آدمی سوره رو بخواند به محتوای او صلابت در دینه و مقاومت در راه خداست و مجاهده با دشمنان خداست، مسیر زندگیش رو خطی بگیرد که در خط مقابله و مبارزه با کفار و منافقین باشد، با آدم یک عنوان یک آدم غیرتمند متعصب دارای احساسات قوی در دینش قرار بگیره بخونده و خاطر خوندن این سوره، این سوره خواص رو داره. بلا ما تنها سوره لفظش رو بخونیم، نمیخوام بگیم لفظ بی نتیجه است، اما خب او خاصیت رو نمیگیره. گاهی اوقات افراد میگن آقا ما آیت الکرسی میخونیم و مثلا مشکل هم برام پیش میاد و خطر هم پیش میاد. اینجایی که میگن آیت الکرسی بخونید، آیت الکرسی نیست که شما فقط لفظش رو بخونید. یکی میگن در هنگام سفر آیت الکرسی بخونید، در هنگام احساس خطر آیت الکرسی بخونید، در مقامی که شما وحشت از تاریکی یا وحشت از اجنه یا وحشت از یک حرکت غیر عادی و غیر طبیعی در مسیر زندگیتون دارید آیت الکرسی بخونید. یعنی آیت الکرسی رو شما میخونید با توجه به معناش بخونید. وقتی میگید وسع کرسی و السماوات و الارض، توجه داشته باشید خدا مرکز فرماندهیش که کرسی و عرش است، این مرکز فرماندهی خدا بر همه آسمان ها و زمین مسلط، هیچ نقطه ای از تحت فرماندهی خدا خارج نیست. خب آدم وقتی که در آیت الکرسی میکنه وسع کرسی و السماوات و الارض، میگه به این نقطه توجه داشته باشه و واقعا باور کنه قدرت خدا، باور کنه سلطه پروردگار، باور کنه نفوذ خدا رو در همه ارعان ریان وجود و در همه اصول وجود. خب اگه با این باور و با این توجه آیه الکرسی بخونه اصلا الا لفظ شما بخونی به معنا تراز جای دیگه است، زن تو فکر چیز دیگه است، فقط زبون داره آیه الکرسی میخونه فایده نداره، اثری نمیذاره. لذا همیشه باشی با توجه معنا و محتوا خون. خب اگر کسی توجه محتوای این سوره داره به عنوان یه آدمی که باشی در مقابل دشمن، در مقابل کفر، در مقابل نفاق مقاومت کنه، برخورد کنه، مقابله کنه، در عرصه زندگیش در خط قتال و مبارزه با کفر و شرک و نفاق باشد، خب یه آدمی که این خط رو از قرآن میگیره به این محتوا هم توجه دارد و بعد سوره رو میخونه، اون در حقیقت طبیعیست که واسه یه آدم از هیچ قدرتی نترسه، یه آدم در هیچ شک نکنه، در هیچ مسئله دینی خودش دچار ریب نشه، و از اون طرف هم خداوند متعال هم این قدر برای او فضیلت در زندگی آخرت و قبرش قرار بده. روایت دیگری که در مورد خواص صورت که دیروز این روایت رو عرض کردم به مناسبت اون تأییدی که نسبت به تحلیل نامگذاری این سوره به نام پیغمبر اکرم داشتن، که دیگه روایت دوباره تکرار نمی کنیم با این وقتی کمی داریم. یه روایت دیگه از پیغمبر اکرم در خواص این سوره آمده است که فرمودن من کتبها و علقها علیه امن فی نومه و یقظته من کل محذور و کان محروسا من کل بلاء و داء. از چیزهایی که خیلی اثر داره که این سوره رو کسی بنویسد و به عنوان حرز با خودش نگه بداره، حالا یا به گردنش بیاندازه یا این رو در بازوی خودش ببنده، خاصیت این سوره این است که از هر بلایی، از هر مرضی محفوظ میشه. بهترین حرز این سوره مبارکه است که شما بنویسید. و باز در یه روایت دیگر این همین روایت به عمر از حضرت صادق نقل شده که فرمودن من کتبها و علقها علی دفع عنه الجان و امن بی نومه و یغزته و اذا جعلها انسان على رأسه کفی شر کل بارق اذن الله تعالی. امام صادق فرمودن دنباله تأیید روایت پیغمبر اکرم که اگر کسی رو بنویسد و با خودش به عنوان حرز نگه بدارد، این هم از اجنه و شیاطین محفوظ میمونه و هم در خواب و بیداری کاملا مسنون و محفوظ است، هیچ چیزی به او ضرر نمیزند. و فرمودن که اذا جعلها انسان على رأسه، وقتی که انسان در مقابل یک جریانی قرار گرفته که در یه مقابلهی، در یه برخوردی که میترسه سرکوب بشه و میترسه شکست بخورد، این رو بنویسد روی سر خودش قرار بده، اینجا خداوند او رو از شر هر سرکوب کنندهی نجاتش میده. که طبیعی این خواص با مزامین این سوره و با محتوای این سوره که در خط مقابله با دشمنان خدا و کفار و منافقین است تناسب داره. خب این هم بحث ما درباره خواص این سوره مبارکه. اما آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. آیه اول این سوره با توبیخ کفار و تبیین انحراف کفار شروع می شود. ما در 114 سوره قرآن 11 سوره داریم که خداوند متعال این سوره ها رو با توبیخ کفار شروع کرده است. اولی سوره مبارکه انعام، خدا اول سوره اول فرمود الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اون کسانی که کافر شدن، کسانی که برای خدا عدل تعیین کردن، ردیف و شریک تعیین کردن، لذا و و ما هم روایتی داریم از امام علیه السلام میفرمان هر وقتی آیه رو میخونید، چون اول این سایه اول سوره انعام مستحب انسان صبحا بعد از نماز صبح سایه رو بخونید و خیلی هم براش فضیلت نقل شده است از ارزم به حضورتون که آیه اول تا آیه سوم که یک سبون هست این سایه رو اول صبح بخونید و این در ارشاد انسان، در هدایت انسان، در توجه انسان به خدا خیلی موثره. و بعد روایت هم داریم که وقتی شما این آیه اول رو خوندید ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، این جمله رو بگید کذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا، اینهایی که برای خدا عدل تعیین میکنن دروغ میکنن و گمراهن. این جمله رو بعد از ثم الذين كفروا بربهم يعدلون گفته بشه. این روایت داریم که خب در اون اثر گذاری اون سایه خیلی مؤثره. سوره دوم سوره مبارکه توبه است که اصلا از براءت و بیزاری خدا و پیغمبر، براءت من الله و رسوله، اصلا آیه اول از بیزاری خدا و پیغمبر از کفار شروع شده. سوره سوم سوره مبارکه احزاب هست که باز آیه اول میفرماید یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، ای پیغمبر با تقوا باش و از کفار و منافقین پیروی نکن، اطاعت نکن. سوره چهارم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله سوره
صلی الله محمد آله
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. سوره پنجم سوره مبارکه ممتحنه است که آیه اولش میگوید یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء، دشمن خودم و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. سوره ششم سوره منافقون است که میگوید اذا جاءك المنافقون، بعد آخرش هم میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون که در توبیخ منافقینه. سوره هفتم سوره معارج هست که سأل سائل بعذاب واقع، اون حرس بن نعمان فهری که بعد از قدیر اومد خدمت پیغمبر و گفت آیا تو علی رو به عنوان خودت به میل خودت جانشین خودت قرار دادی یا خدا به توی همچه دستوری داده؟ و بعد پیغمبر فرمودن بل هو امر من الله، یه امر از جانب خدا. و حسن نعمان فهری گفت خدا یا اگر پیغمبر راست میگه الان یه سنگی از آسمان به سر من بیاد اصابت کند من بمیرم روز حکومت علی رو نبینم، و یه حرف زد و رفت به طرف شطرش، سنگی از آسمان آمد بر مغزش خورد کنار شطر جان داد و به درک رفت. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر 200 مدرک از کتب عامه و اهل سنت نقل کردند که شأن نزول این آیه سأل سائل بعذاب واقع درباره حرس بن نعمان فهریه. سوره هشتم سوره مبارکه بینه که آیه اول می‌فرماید لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، او زمانی که بینه و شاهد بیاد برای اهل کتاب و یهود و نصارا و اینها ایمان نیارن، اینا با مشرکین فرقی ندارن، که باز اینم در تخته کفاره. سوره نهم سوره مبارکه فیل است که درباره اصحاب ابرهه می‌فرماید الم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل. سوره یازدهم سوره دهم سوره کافرون هست که باز اول سوره خدا فرموده است قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، که باز در تخته کفاره. سوره یازدهم سوره مسد هست که میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب، که درباره کافر نشانداری خداوند متعال نفرین میکنه. خب 11 سوره در اول این سوره ها بحث کفار و منافقینه، در بعضی جاها ماهیت کفار تبیین شده، در بعضی جاها حمایت پروردگار از مؤمنین در مقابل کفار و سرکوب کردن کفار مشخص شده است، در بعضی از این آیات مسئله منافقین به عنوان یک جریان بدتر از کفر مورد توجه قرار گرفته، و در بعضی از اینجا هم کیفیت برخورد ما با کفار و تکلیف و وظیفه‌ای که ما از نظر ارتباط با کفار داریم او رو مشخص کردن. ببینید در 11 سوره از سور قرآن ذات مقدس پروردگار آیه اول رو به جریان کفر و نفاق و بیدینی یا بیدینان اختصاص داده است، به خاطر اینکه مردم مؤمنین و مسلمان ها بدونن به هیچ وجه با کفر نمیشه ساخت، با دشمنان خدا نمیتونن سازش کنن، با دشمنان خدا نمیتونن دست بدن، با دشمنان خدا نمیتونن زندگی و معیشت عادی داشته باشن و یک همزیستی متعادل با دشمنان خدا تشکیل بدن. خب این پس یکی از اون سوره هایی که از اول کفار تخته شدن این سوره مبارکه است که آیه اولش رو ما الان عرض کردیم. یه نکته دیگه در مورد این آیه اول هست، در قرآن این سوره مبارکه یه خصوصیتش اینه که مضمون آیه اول و آیه آخرش یه چیز، یعنی آیه اول سوره و آیه آخر سوره اینا تقریبا در یه مضمونن. آیه اول میفرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، کسانی که کافر شدن و جلو راه خدا رو گرفتن اعمال اینها زلالت است و یعنی اعمالشون به نتیجت به جایی نمیرسن. در آخرش هم باز میفرماید که آیه آخر هم خداوند متعال بعد میفرماید که ببخشید آیه اول این سوره با آیه آخر سوره قبل، سوره قبل سوره احقاف بود، همیشه مسئله‌ای که مهم هست رابطه بین این سوره با سوره قبل است. این سوره های قرآن اینجور نیست که تصادفی کنار هم قرار گرفته باشن، یه تناسبی بین این سوره ها هست. ما در مقام بیان تناسب بین سوره های قرآن معمولا از نظر محتوا، از نظر مضمون، از نظر مطلب این تناسب رو تحلیل میکنیم، اما عجیب اینه که این سوره تناسبش با سوره قبل اونقدر زیاد است که مضمون آیه اول این سوره با مضمون آیه آخر سوره قبل یکیه. اونجا گفت فهل یهلک الا القوم الفاسقون، در سوره مبارکه احقاف که سوره قبل است میفرماید که بله فهل یهلک الا القوم الفاسقون آخر آیه، اینجا هم میگه الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، اینهایی که ارزم بزرگون کافر شدن اعمالشون گمراه، یعنی لازمه گمراهی در عمل همون هلاکت، آدم نفهمه چی کار میکنه و کارش بی نتیجه برسد و در کار خودش به مقصد برسه و اثر نکنه، نتیجه شکست و سقوطه به همو علاقت. مضمون آیه آخر سوره قبل با مضمون آیه اول این سوره تقریبا به هم تناسب داره و هم سیاقن. ما در این تناسبی که بین سوره های قرآن بحث میکنیم تناسبی به این تنگاتنگی وجود نداشته است که آیه آخر سوره قبل با آیه اول این سوره مبارکه همچه تناسبی رو داشته باشه. خب در آیه اول، در این آیه اول که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، عمدتا محور بحث ما در اینجا، خب در این آیه عرضم به حضورتون که خود ظاهر آیه رو که ما نگاه میکنیم یه تقسیم بندی بین کفار نشان میده، مفهوم و منطوق جمله اول یه تقسیم بندی بین کفار مشخص میکند، و اونی که ما دو جور کافر داریم، یه کافری که صد عن سبیل الله میکند، جلو به راه خدا رو میگیرد، با دین مبارزه میکند، در مقام گرایش مردم به دین مانع میشود، و یه کافری که صد عن سبیل الله نمیکند، کافر فقط ایمان نداره، حجت درش تمام نشده یا اصلا دلش نخواسته ایمان بیاره، اصلا باور نکرده، ایمان نیاورده، اما کاری هم به مسلمان ها نداره، کاری هم به اسلام نداره، برخوردی هم با اسلام و دین نمی کند، جلوه راه رو نمی گیره. دو جور کافره. ببین عزیزان، ما محور بحثمون در این آیه اول دو چیزه، یکی صد عن سبیل الله، یکی زلالت عمل. این دو مد دو نکته به اسلام محور بحث ما هست. خب یه عده کفارن که اینا کافر هستن اما صد عن سبیل الله ندارن، اینا مستضعفینن، حالا یا اصلا اسلام بهشون نرسیده، یا اگر اسلام رسیده باور نکرده، حجت برش تمام نشده، یقین نکرده، مسلمون نشده، کاری هم نداره، و این صد عن سبیل الله نکرده. که و یه دم که نخه اینا صد عن سبیل الله میکنن، مثل جرنهای استکباری جلو مردم رو میگیرن، نمیزن مردم ایمان بیارن، نمیزن مردم مسلمان بشن و مانع از گرایش انسانها به اسلام میشن، اینها دسته دوم هن که خداوند در سوره مبارکه سبا آیه 31 میفرماید یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، یه افراد مستضعفی که در واقع به اسلام دسترسی پیدا نکردن، به اون مستکبرینی که جلو اونا رو گرفته بودن گفتن اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم، ما هم ایمان می آوردیم. بعضی از مفسرین اومدن گفتن نه خیر، همه کفار صد عن سبیل الله می کنن. این نیست که بگیم کافر دو قسمه، یه کافری صد عن سبیل الله می کند و یه کافری که صد عن سبیل الله نمی کند. همه کفار صد عن سبیل الله می کنن. حتی اون مستضعفی هم که کافر شده و باور نکرده و ایمان نیاورده نسبت به نسل بعدی خودش صد عن سبیل الله کرده، جلوه ایمان نسل بعدی رو گرفته. کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجزانه، روایت داریم که هر انسانی بر فطرت خداشناسی و خداگرایی به دنیا میاد، یه پدر و مادرن که او رو یهودیش میکنن، ارمنیش میکنن، مجوسیش میکنن. بلا اینا با فطرت سالم اگر بیان تحت تلقین قرار نگیرن، در یه فضایی متولد نشن، در یه بستر انحرافی خانوادگی اینا به دنیا نیان، اینا اسلام میارن، به فطرت خودشون به اسلام میگرون. پس بنابراین هر کافری ولو کافر مستضعف هم صد عن سبیل الله کرده نسبت به نسل خودش، به اون فضای کفری که در خانواده خودش ایجاد کرده است. و لذا مشرکین به پیغمبر میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، اینی که ما بت پرستیم باباهای ما بت پرست بودن، ما دنبال اونا رفتیم. و استدلال میگردن به مسئله در مقام ایمان نیاوردن به پیغمبر، گفتن این دین پدران ماست، این دین نیاکان ماست، این سنت گذشتگان ما هست بت پرستی. خب پس اونها ولو این که مستضعف بودن در این کفرشون، ولی در این حال صد عن سبیل الله کردن و مانع اسلام آوردن و متدین شدن نسل بعدی شدن. بعضی از مفسرین هم باز آمدن گفتن خیر آقا همه کفار صدن سبیل الله کردن، چون این صدن سبیل الله دو جوره. یه وقت ممکن یه آقای بیاد مانع بشه دیگران ایمان نیارن، دشمنی کنه با دین، یه وقت نخه مانع خودش میشه که خودش ایمان نیاره. چون اصل وجود انسان بر فطرت خدایگرایی است. علا ای حالن آدم حتی کافرترین ناپاکترین خبیثترین آدم هم فطرت خداشناسی و خدایگرایی دارن. آدم خودش باشه و خودش در درون جانش احساس میکند به یه نقطه‌ای وابسته است، به یه جایی متصله. ببینید برادران، آبه شما ما به شما تو فضای اسلام و ایمان به دنیا آمدیم، مسلمانیم، مؤمنیم، شیعیم، اما واقعا اگر آدمی در یه فضای به دنیا نیاد، یه آدم بگه آقا خدا نیست، یه جهان بر حسب تصادف به وجود آمده، همه کارش هم تصادفیه، خدایی حکیمی این عالم رو مدیریت نمی کند، آدم اگه برای یه لحظه بخواد این رو فکر کنه وحشتش میگیره، اصلا ترسش میگیره، با این تصادف نکنه تصادف یه لحظه دیگه پیش بیاد من نابود بشم، تصادف یه لحظه دیگه پیش بیاد من یه مدره ساقط بشم، تصادف پیش بیاد من سنگ بشم، آتش بگیرم، خاکستر بشم. وای تصادفش دادم اون اینجوری میشه. اما اگه گفت نخیر جهان یه حکیم مدبری دارد، جهان مدیر داره، عالم وجود داره اداره میشه، دیدن آرامش پیدا میکنه دیگه. یعنی لذا اصل فطرت مردم بر خداشناسیه. خب یه آدم گرایش باطنیش، کشش باطنیش اینه که خدا هست، خودش آمده جلوی کشش باطنی خودشو گرفته، میگه خدا نیست، معاد نیست، قیامت نیست، قبر نیست، آزاد هر کار میخواد بکنه بکنه، پس این خودش صدن سبیل الله کرده، مانع خودش شده. پس لذا گفتن هر کافری صدن سبیل الله کرده است. لذا نمیگه بگیم الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، این مخصوص یه عده خاصی از کفار. خب اینم نظر بعضی از مفسرین. صد عن سبیل الله عرضم به حضورتون که منع کردن از راه خداست. منع کردن از راه خدا گاهی با زور. خب در صدر اسلام رؤسای قبایل عرب آدمای قلدر بودن، گردن کلوف بودن، نمیذاشتن کسی ایمان بیاره. هر کس ایمان می آورد اینو می آوردن، کتک می زدن، شکنجه می دادن، عذاب می کردن، می کشتن، نابود می کردن، سرکوب می کردن، کسی جرأت نکنه. و غالبا کسانی هم که اول به پیغمبر می گرویدن این برده ها بودن، این آدم های مستضعف بودن، آدم هایی که خب اینا غالبا در تحت اختیار این گردن کرفتا و پولدارا و رؤسای قبایل بودن. جناب بلال حبشی وقتی ایمان آورد یه برده بود، اربابش حالا من امیت ابن خلف بود، این رو آورد هرچی بهش گفته بود دستاری دستار نداشت، این رو آورد وسط میدان مکه جلو به مصدر مسجد الحرام، دستور داد لباساشو کندن، تو زمین های داغ در وسط روز بودن، تابستان داغ، به روز سنگ های داغ خوابوندن، یه سنگ خیلی بزرگی هم که به هیچ وجه کسی نمیدوش بارن دو سه نفری بلند کردن گذاشتن رو سینهش و بعد گفت اینقدر این رو شلاقش بزنید تا این یا جان بده زیر این سنگ یا از پیغمبر و اسلام دست بردن. به این رو شروع کردن شلاق زدن، از یه طرف سنگینی سنگ، زمین داغ، ولی خب یا تا نفس داشت میگفت الله اکبر لا اله الا الله، دیگه به جای رسید داشت عوضش قطع میشد، دیگه صداش در نمی اومد، فقط میگفت احد احد، هیچی نمیشه بگم، میگفت احد احد، خدا یکی. تا اینکه یه نفر اومد و از مسلمان ها پولی خواست درست کرد و این اومد و این رو خریدش از اومد این بخر، و بعد به این وسیله بلا نجات پیدا کرده و بعد رو آزاد کردن. یعنی شکنجه میدن، یک صد در سبیل الله با زور با قلدری جلو آدم ها بگیره ایمان به پیغمبر نیاره، یه جور صد در سبیل الله. خب الان هم ببین عزیزان، تمام یعنی کار ما در مقابله با قدرت های استکباری دنیا به جایی رسیده است که اینا با زور دارن صد در سبیل الله میکنن، چون دیگه تمام طرح‌ها و راه‌هاشون بسته شده، اینا متوسل به زور شدن که جلوه راه خدا رو بگیرن و صد در سبیل الله بکنن. یه وقت صد در سبیل الله با عملیات روانیه، با تبلیغه، با زور نیست، یه فضایی رو به وجود میارن که اگر کسی بخواد مسلمان بشود، به اسلام بیاره و ایمان تار ایمان کنه، این تو مردم بدنام بشه، تخته‌اش کنن، عملیات روانی تو صد عن سبیل الله به غیر از زور هیچی مؤثرتر از عملیات روانی نیست. درست رفتاری که کفار قریش با پیغمبر میکردن، اینا حریف پیغمبر نمیشدن، چون قبیله بنی هاشم قبیله پیغمبر بودن، حضرت ابوطالب رئیس قبیله بنی هاشم با همه قدرت پشت سر پیغمبر ایستاده بود، جناب حمزه سید الشهدا اصلا اظهار اسلام کرد و به عنوان یک آدم قوی پشتیبان پیغمبر بود، اینا حریف پیغمبر نمیشدن، لذا شروع کردن عملیات روانی روی پیغمبر انجام دادن. به پیغمبر گفتن ساحر، جادوگر. ای که به پیغمبر میگفتن ساحر، نه ای که میخواستن پیغمبر رو به عنوان سحر بدنام کنن، به پیغمبر میگفتن ساحر، که هر کسی به پیغمبر ایمان آورد بگن این جن زده است، این مسحوره، این سحر شده است. خب خیلی بده کسی رو بگن تو مسحوری، تو رو سحرت کردن، تو رو جادوت کردن. اینا اینجوری درست کردن پیغمبر و ساحر، چون در اون زمان سحر جزء جریان های ضد ارزش نبود و جادوگری از نظر عرب ها چیز بدی نبود، کهانت جادوگری جزء به اصطلاح ارزش های فکری و علمی و نخبگی اون روز بود، کهنه نخبه بودن، جادوگرها نخبه بودن. علتی به پیغمبر میگفتن ساحر، نه که میخواستن پیغمبر رو یه لقب ضد ارزش بدن، به خاطر دیگه هر که به پیغمبر ایمان بیاره و اسلام بیاره بگن آقای مسحور، این جن زده است، این جادو شده است. خب آدم جادو زده شده اینا دیوانه دیگه، آدم جن زده دیوانه. افراد به این وسیله سوژه عملیات روانی بشن و پیغمبر ایمان نیارن که بهشون مسحور و جادو زده شده نگن، به این خاطر به پیغمبر میفتن ساحر. عجیب اینه، یه شاعری از شعرهای بزرگ عرب که اهل بادیه بود، این وارد مکه شد، چون شاعر بود، اهل سخن بود، ذوق فصاحت و بلاغت داشت، بعضی از کفار قریش تو دارالندوه از قبیل ابو جهل و اینا گفتن که اگر این تو مکه بیاد و آیات قرآنی که پیغمبر میخواند این گوش بده، یقینا تحت تأثیر قرار میگیره، به این اسلام میاره. یه مردی با این سابقه، با این نخبگی، اول شاعر بزرگ عرب، اگر این به پیغمبر ایمان بیاورد، اینجا دیگه کسی جلودار توسعه اسلام نیست، باید یک کاری کنیم این با پیغمبر ملاقات نکنه و هیچ وقت آیات قرآن پیغمبر رو نشنود. همون اولی که وارد مکه شد، خب یه دزی رؤسای قبائل رفتن به دیدنش، این هم خیلی براش مهم بود، حالا رؤسای قبائل قریش و اومدن به دیدن او، گفتن که شما وقتی وارد مکه شدید که ما دوچار یه مشکلی هستیم، تو شهر ما یه جادوگری پیدا شده با حرف آدم ها رو جادو میکنه و ما آمدیم به شما تذکر دیم، حواستون جمع باشه، سعی کنید او حرفش به گوش شما نرسد که اگر برسه شما مسئول میشی و جادو شدی. این بابای سادم باور کرد. یه وقت دیگه از خونش میخواد بیاد بیرون تو مکه، گوشاشو محکم میبست پنبه میگرد که اگر احیان از کنار پیغمبر رد شد و پیغمبر حرف زد، این حرفا به گوشش نرسد. و همینجور تو مسجد الحرام میامد اینا و سعی میداشت که من بادا فرمایشات پیغمبر به گوشش برسه. یه روز تو مسجد الحرام دید که یه عده دور پیغمبر رو گرفتن، تو اینا یه عده شعرا هستن، یه عده اهل ذوقن و پیغمبر داره چیزایی میگه اینا گوش میدن. یه مرتبه خود آمد و بابا من شاعرم، من ادیبم، من خودم اهل ادبی یاد عربم، ریشه ادب عربیم، ریشه سخنم، چرا از سخن میترسم، چرا از حرف میترسم؟ خب بارو برای گوشو می حرف چیه؟ یه پنبه از گوشش در آورد، رفت تو جمع نشست محضر پیغمبر اکرم رسول الله، قرآن میخوندن، آیات و قرآنی رو تحت تأثیر قرار داد و همونجا ایمان آورد و مسلمان شد. ببین آقا، این نوع برخورد که عملیات روانی بدترین نوع صد عن سبیل الله به این مخصوص زمان داد، من مخصوص الان هم هست. یعنی الان شما ببینید در این برخورد هایی که افراد منافق یا افراد منحرف و لائیک با متدینین مخصوصا تو عرصه های سیاسی و انقلابی انجام میدن، برخورد صد عن سبیل الله برخورد عملیات روانیه. یه آدمی حرف میزنه کاری نگرده، فقط حرف زد، فوش میدن بعد و بیران میگن چرا حرف میزنی؟ بابایی که حرف بود که چیزی نبود که، یه کاری نگرد که جون. یعنی گاهی از اوقات آقا ببینید اونجا بگن با حرف داره جادو میکنه مردم ها باور کنن. الان هم همینجور نه که میگه او زمان اعراب جاهلیت بودن، جاهلیت الان بیدین ها جاهلیت چند جاهلیت دو عرب ها بدتر. یعنی الان نمیان یه سلسله عملیات روانی انجام میدن، حرفای میزنن، نسبت های میدن، بعضی هم باور میکنن و بعضی بهش تلیب اثر هم میدن. الان با جاهلیت عرب ها فرق ندارن، کسی حساب نمیکنه. خب آقا آقا من چیکار کردی؟ آقا تو داری فوش میدی بعدو میرو حرف زد، یه کاری بد نکرد، عملیاتی انجام نداد، این فقط حرف زد. خب حرف زد، برو حرفش رو رد کن، چرا فوش میدی؟ چرا اهانت میکنی؟ چرا بعدو میرا میگی؟ چرا مسخره میکنی؟ چرا استهزا میکنی؟ حرفش رو دلیل بگو، آقا حرف تو داری درست نیست، به این دلیل. نه که استهزا کنی، مسخره کنی. و عجیب اینه که از اوقات بعضی اصلا باور هم میکنن عمل خودشونو. دو سه سال پیش در دانشگاه فردوسی مشهد، اونجا یه برنامه این هیئت دانشجویان داشتن، یه مسائل پیش اومد راجع به بعضی برنامه های اخلاقی. خب بعد اونجا رفتم صحبت کردم و دوستان ما در اونجا هم دانشجو هم اساتیدی بودن، هم بعض اعضایی که جزء جریان مدیریت دانشگاه بودن، خب اینا مطالب ما رو قبول کردن، پذیرفتن و خود اونها اقدام کردن در پیشگیری از بعضی ناهنجاری های اخلاقی در محیط دانشگاه. یه نامه نوشتن که البته پشت نامه من بود، بعضی استاد ها بودن، گزارش به اسم دانشجویان به مقام معظم رهبری در این نامه از بنده شکایت کرد. بعدم رونوشت نامه رو فرستادم برای خودم و یه تو نامه نوشته بودن که آقا این آقا اومده تو دانشگاه جلو بعضی از فعالیت‌های هنری رو گرفته، آزادی بعضی از دانشجویان رو مانع شده، سد شده جلو بعضی آزادی‌ها و این درست نیست که یک فردی که به شما وابستگی داره مثلا بیاد جلوه فعالیت هنری رو بگیره، جلوه بعضی از آزادی ها رو بگیره. خب این نامه بنده همونجا به یکی از آقایون مسئولین دانشگاه گفتم آقا شما اینا کی نامه نوشتن؟ من نمی کردم چون امضا نداشت. گفتم شما پیداشون بگو بابا، مگه پنده رئیس دانشگاه هم که بیام کاری رو انجام جلوه چیزی رو بگیرم؟ یا بنده در این مملکت مگر مسئول امنیتی هستم که بیام با زور بخوام به کاری بایم مأمور بگذارم یا پلیس بگذارم جلو بعضی فعالیت ها رو بگیرم یا جلو بعضی از آزادی ها رو بگیرم؟ بنده طلبه هم آدم تو دانشگاه جای علم، جای دانش، جای حرف، جای سخن. آدم هایی هم کجا نشستن نخبه های کشور هستن یا دانشجو هستن یا استادن، آمدیم ما حرف زدیم، اینا حرف ما رو پذیرفتن و خود اونا بر حسب پذیرش این حرف آمدن مانع فساد شدن. اونا آمدن جلو فساد رو گرفتن، حالا یا مدیران دانشگاه بودن یا استادا بودن یا دانشجو بودن. اینا چون ما آمدیم همه که غیر حرف کار نگردیم و فقط حرف زدیم، یعنی که آقا امر اینقدر بر اینا مشتبه میشه که بابا بگه هر زمان که اونجا با خیلی سرباز نیومدیم، ما که با نیروی پلیس نیومدیم، ما که با عرضم به حضورتون که نیروهای اجرایی عملیاتی نیومدیم اونجا که بگیم آقا دیگه جلو فلان کار رو بگیرید فلان کس رو، یه حرفا نبود که ما آمد اونجا حرف زدیم. یعنی که آقا امر مشتبه میشه، دقیقا زمان پیغمبر این صدن سبیل الله، یه عملیات روانی که بعضی انجام میدن صدن سبیل الله، ولو طرف حسابشون یه آدم هست، یه آقا هست، یه استاد هست، یه عرض مبلغ هست، یه معلم هست، اینا یه مرد عالم فیلسوف ممتاز کشور، کسی که مقام معظم رهبری فرمودن خلأ شهید مطهری و علامه طباطبایی رو داره پر میکنه در یک اوج بالای علمی و فلسفی، و کسی که در سالهای اول پیروزی انقلاب خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو یک مناظره قرار داد بین ایشون و در سالهای اول پیروزی انقلاب، بعضی شاید یادشون باشه که در تلویزیون، چون وقتی که چریکا فدایی در مناظره هایی که با شهید بهشتی داشتن شکست خوردن، مارکسیستا به نتیجه رسیدن که اگر خودشون نیان به میدون و تئوریسیانانشون نیارن اساس اندیشه مارکسیستی در کشور به هم میخوره. به اینا حزب توده اومد وسط، چون ریشه مارکسیست حزب توده بود در ایران دید. اینا اومدن و بالاترین تئوریسیانهای خودشون آوردن، احسان طبری و کیان نوری رو، اونا رو به اینا بحث کن که مرحوم علامه جعفری وقتی من فرمودن که در ایران که نه در منطقه مارکسیستا تئوریسین مثل احسان طبری ندارن، مثلا هیچ کشور از کشور منطقه، این از اون مغزهای کلان مارکسیستی بود و الحاد بود. و مرحوم شهید بهشتی وقتی که دید وضع اینجور شد، اینا اومدن دعوت کرد از حضرت آیت الله مصباح، ایشون اومدن چند جلسه مناظره کردن، احسان طبری نه تنها شکست خورد مسلمان شد، بعد از 80 سال کمونیستی و الحاد احسان طبری مسلمان شد و کتاب کجراهه رو احسان طبری نوشت. حالا یه اندیشمند فیلسوفی که اینقدر از نظر عظمت فکری بالاست، یه سرمایه عظیم در روحانیت و در نظام ما هست، به خاطر برخورده سیاسی اهانت کنن، فوش بدن، بعد بیرا کنن و اصلا عملیات روانی کنن رو شخصیت ها، ولی یک شخصیت با این مهمی و با این با عظمت، و بعدم یه دم تحت تاثیر قرار بگیرن. این روش همون مشرکینه قریشیشی گفتن به پیغمبر ساحر و جادوگر که به یارو شاعر میکنه ما گوشتو بگیر تو حرف نشنوی مسئول میشه، او بعد وقت باور کردن. این از همون تیپ هم، این همه صدن سبیل الله، این همه مصادیق صدن سبیل الله هست. و الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، یعنی کسانی که امروز تو مملکت ما دارن این کارا رو میکنن، اینا مصداق همین آیه هست که صدن سبیل الله میکنن با عملیات روانی، اینا اضل اعمالهم. که خب حالا در اضل اعمالهم در صدن سبیل الله بحث دیگری داریم که این بحث در صدن سبیل الله بود، اما مسدود چیه؟ او که به عنوان سبیل الله جلوشو میگرن چیه؟ صدن سبیل الله، سبیل الله اصلا چیه که اینا صد میکنن؟ خود اینم یه بحثی داره و بحث اضل اعمالهم که بحث ضلالت محور دوم بحث تفسیر این آیه انشاءالله فردا خدمت شما برادران و خواهران عرض خواهم داشت. تمام وابستگی ما به مبانی دینی و فهم قرآن به خاطر اهل بیت پیغمبره، برادران و خواهرانی که ما میتونیم قرآن رو یه جوری بخونیم که از قرآن راهبرد خودمون رو به دست بیاریم، مسیر خودمون تشخیص بدیم و جوری قرآن بخونیم که همه قرآن داره الان برای ما صحبت میکنه و الان برای ما خط حرکتی مشخص میکند. این در حقیقت از برکات اهل بیت پیغمبر علیهم السلام، این راهیه که اونها برای ما مشخص کردن، این راهی اونها برای ما روشن کردن. اگه وابسته به اونها نبودیم از قرآن هیچی نمیفهمیدیم. در زیارت جامعه بخونیم به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیا، ما با عشق شما دینمون یاد گرفتیم چون عاشق شما دینمون یاد گرفتیم. اگر دلداده شما نبودیم، اگر وابسته شما نبودیم از دینمون هیچی نمیفهمیدیم. خیلی وقتا از برادران و خواهران شما خیلی آدم ها رو میخواد هدایت کنید، نصیحت کنید، موعظه کنید، خب هرچی میگی گوش نمیدن، از قبر از قیامت از معاد میگی خیلی توجه نمیکنن، اما همین که پای امام رضا رو وسط میکشی، پای امام حسین رو وسط میکشی، به گل روی حضرت زهرا اینا رو آشنا میکنی، میبینی اونجا دیگه آدم دست میدن از بدیش صرف نظر. یعنی عشق اهل بیت یه زامن اجرای قوی برای همه ی هدایت ها و همه ی ارشاد ها و همه ی راه یابی های ما در عرصه زندگانی ما هست و مظهر عشقمون این است که در تذکر کوچکترین مصیبت از مصائب اهل بیت علیهم السلام متأثر میشه. اونها میدونستن چجور باید این دلها رو قبضه کنن و با قبضه این دلها در عشق خودشون آیات قرآن، آموزه های دین، معارف رو در دل و مغزی مسلمان های شیعه علاقه من و محب اهل بیت علیهم السلام وارد کنن. اونی که بروز در ظاهر میدیدن یه بوده که یک مست مغرور ناپاک در عرصه قدرت این نشسته و اونی هم که مقابلش هست 84 زن و بچه که اینا رو به تناب بستن. این منظره اون روز بود، ولی کسی نمیدونست پشت سر 84 زن و بچه ای که اینا رو به تناب بستن کیه، چیه، چه آینده ایست، چه ملت هایی هستن و چه خواهد شد و سرنوشت این اقتدار شوم هم به چه نفرت، به چه ذلت، به چه انزجاری مبدل می شود. یه به کسی نمیدونست، فقط ظاهر رو میدیدن. اما زینب کبرا علیها السلام همونجا حرکت کرد، همون ظاهر رو هم به هم زد. اون خطبه رو قرائت کرد، ازننت یا یزید قد اخذت بنا آفاق السما و اقطار الارض. یزید گمان کردی تمام پهنه زمین و افقهای آسمان ها رو از ما گرفتی، یعنی قلم رو قدرت ما، عظمت ما و جلالت ما، افقهای آسمان و پهنه کره خاک و زمین است. تو فکر اینا رو از ما گرفتی، یعنی در همون مجلس صحبت های زینب کبرا علیها السلام جوری بود که یزید رو مستحصل کرد، یعنی یزید مطلب احساس کرد رو همین تختی که نشسته با همین اظهار اقتداری که داره میکنه هیچ شد، اینا چیز شد، یه خانمی دستاش بسته بلند بشه فریاد بزند لقد استصغرت عظمتك یا یزید، یزید عظمت تو رو کوچک شمردم، تو هیچ، تو پوچی. واقعا مردم هم اونجا نشستن در نظر اونا هم یزید هیچ و پوچ شد، لذا یزید مستعصب شد، سراسیمه شد، اول خواست یه کاری کنه صدای این خطبه ای کلام رو این جمعیت نشنوند، شروع کرد با تو چوب بر لب تش زدن، شاید صدای زمزمه یه چوب بر لب تش نگذاره این جمعیت صدای زینب رو بشنوند، اما زینب میوه دل امیر المؤمنینه، میتونه صدای علیست، حیدرانه حرف میزند زینب کبرا، فروزه ایزدی طبع منیر من است، قوافی صعب و سخت حکم پذیر من است، از آن که اندر سخن علی امیر من است، اوست امیر کلام من از پیش ره سپار. ای خدا هر چی کردید صدای زینب بلندتر از این هاست، این صداها جلو صدای زینب رو نمیگیرد، لذا این ظالم مستعصد شد، بیچاره شد، سراسیمه شد، روی عصبانیت و شدت بغض شروع کرد این چور و لب و دندان سر ای خدا همه که صدای چوب و لب و دندان بلند شد، سکینه از جا حرکت کرد، گردنی کشید، نگاه کرد، دامن عمه رو گرفت، گفت عمه ببینی ظالم با سر بریده یه آب آج. و علا ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين عنه والمستشهدين بين يديه. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما، شهدای عزیز ما، غریق رحمت بفرما، روح و بشارتی به روح پرفتوه امام بزرگوارمان خیر و نثار بگردان، سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، توفیق بهره برداری از فیوزات این ما به همه ما کرامت بفرما، نماز و روزه و عبادت ناقابل ما رو به روی قرآب روی اهل بید پیغمبر مقبول درگاهت قرار بده. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا بالنبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.